سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء. إن أولياء الله هم الذين أماتوا من الدنيا ما خشوا أن يميتهم. در صفت اولیای الهی صفاتی رو میشمرن، من جمله این صفت که اینا قبل از اینکه دنیا اینها رو زمین بزنه، به تعبیر امیرالمومنین بکشه. یعنی مردم میگن حی ولی ما به اون میگیم میت. دقت کردی؟ خیلی کشنده است مردم با آدم بگن حی، احکام حی بار کنن، ولی معصوم بگه نه از نظر ما این میت. فرمود اولیای خدا اینجوری هست، میترسن، مرتب میترسن. اون چیزهایی که ممکنه اینها رو زمین بزنه بکشه، اینا رو از اول ریشه یابی میکنن. همون جوری که به خط خط و کلمه کلمه اصول فقه حساسن، میگن تو ضمیرم تطبیق بده، تو اون یکی هم تطبیق بده. وقتی کار و امیال و نفس میکشه اینجور برخورد میکنن، دونه دونه دست میذارن و اگر یه جا مشکلی باشه در جا اما تو، خیلی تعبیر عجیبه، میکشنش. میکشن یعنی هیچ اثری نماند که اون وقت فردا وقتی شد آیت الله عظما، اون وقتی یه انسان ببینه یا چپ میفته یا از راست میفته یا از این ور میفته یا از اون ور میفته. بحث در مورد الوعظ عام موضوع لخاص در وقوعش بود. من یه نکته رو عرض کنم. عرض کردیم جناب مرحوم آخون در مورد مثل اسم اشاره فرمودن که معنای اسم اشاره همون مشارون الیه و اینها، اتفاقا اینها میگن ابن مالک همین رو میخواست بگه، چون مستحضری در ادبیات هم عرض کردیم ابن مالک لسان نحوی ها حساب میشه، شخصیت تراز اولیست که ابن شام شاید بیشترین اسمی که در مغنی میبره ابن مالکه، بیشترین اسم، چون خیلی بزرگه، دونه درشته، گرچه یه جایی با اون مخالفت میگه ولی دونه درشته. اتفاقا اینا هم گفتن ما از ابن مالک اینو میفهمیم: بزال مفرد مذکر عشر، یعنی معنای زا مفرد مذکر، یعنی مشارون الیه، یعنی اون مسماست. من دیروز اشکالی کردم، گفتم اشکال این است که سر از مجاز در میاد. ممکنه شما اینجوری دفاع کنید، بگید ایشون میفرماید نه معنای ذا کتاب باشد تا اون وقتی استعمال میشه مثلا در دفتر بشه مجاز، بلکه معنای ذا مفرد مذکره، مفرد مذکر و مفرد مذکر قابلیت صرف و کتاب داره، همه چی داره. پس دیگه نمیشه استعمال فی غیر ما و زهل و مجال. میگم باشه اینم میخوای بگی به اینم اشکال میکنه، درد کردی به اینم اشکال میکنه، اگر این دفاع را میخوای بکنی از مرحوم آقا اشکالش این است که چون اونو گفتم از این شده من تجمعش بگم، اگر اونو نمیگفتم دیرم بیخیال میشدم، ولی چون اونو گفتم این هم از این شده تجمعش بگم این هم اشکال داره. بگیم مفرد مذکر یعنی مسما، این معنای مثلا معنا و مفهوم ذات، این هم مشکل داره. به این خاطر که اگر خدمت شما شود فقط صرف یه شیئی معنای زا باشد، وقتی این شی اینجا موجوده من هیچ بهش اشاره نمی کنم، آیا یست و علیه زا؟ یا اون موقعی یست و علیه زا کتابون که من یه اینجوری هم گوش چشمی یه انگشتی هم به سمتش ببرم؟ بسیار این به وجدانه که هیچ کس اگر اشاره نباشد به خود مسما نمیگه زا، اصلا اینو من ببرم پشتم دقیق کردی هیچ اشارهی بهش ندارم، اما خب در مورد این زار صادقه واسه هم میگن زار کتابو، هیچ کس نمیگه زار کتابو. این نشون میده زار فقط مسما نیست، مسما به اضافه رابطه من به اون یعنی قول سوم. پس اینم حرف تمامی نیست. خدمت شما عرض شود که در مورد ثمره بحث وقت من یه نکته کلی عرض کنم. رفقا جون هر کسی میخواد اسم خودش رو بذاره مجتهد یا تو این مقام خودش رو قرار بده یا غریبه به مجتهد، فرمود بالای منبر ما هنوز مجتهد نشدیم ولی غریب به اجتهاد هستیم، ادعای عجیب پردیم حالا کو مجتهد. خدمت شما از این حرفا میخواد بزنه باید تو مباحث علمی صاحب نظر باشد و روی اینکه هیچ اثر عملی هم نداشته باشه. مجتهد یعنی هر بحثی رو به من ارائه بدید من میگم تو اون کار کردم صاحب نظرم، ولی هیچ اثر عملی نداشته باشه. بگن آقا مثلا مسئله وقت هیچ ثمره عملی نداره، خب نظر شما در مورد حروف و عیار چی شد؟ یه ثمره عملی نداره، منم کار نکردم. کار نکرد این که نشد که، فلذا شما خودتون دائم مباحث رو فهمیدن و نفهمیدن بعضی دائم مدار این میکنم میگه این که ثمره عملی ندارم، اون که سرحال ایسان دامت زلو نفهمیدن سم مباحثون یه اینا که ثمره عملی نداره بلش رو خودتو معطل نکن تجاه اون نکن قدر اینجوری نماید کسی کار کنه. کسی که میخواد بگه من جایگاه دارم باید مباحث علمی رو خیلی بکنم ولو این نظرت و هیچ ثمره عملی نداشت. ثم ممکن است که یه بعد از نظر یکی ثمره عملی پیدا کنه، از نظر یکی پیدا نکنه. شما که بارستان در حقیقت شرعیه هست کردیم یه دی گفتن ثمره عملی ندارد، یه دی گفتن ثمره عملی دارد. همین که مقابل من نظریست که ثمره عملی داره من باید بحث بکنم، که باید بحث بکنم تو ثمره عملی اونم رد کنم و کجا رد بکنم. آخر هم البته ممکنه یه بحث علمی ثمره عملی هم داشته باشه و اینکه تا الان اصلا اذهان نتونست پیدا کنه ثمره عملی، یه خوشذهنی پیدا شد ثمره عملی پیدا کرد، از کجا پیدا میکنه؟ مطلب رو بلد میشه که پیدا میکنه، وگر اگر اصلا مبحث وزن رو بلدی چجوری دنبال اینکه برود بگن آقا شما ثمره عملی برای وزن قائلی؟ ما اصلا نخوندم که این ثمره عملی دارد یا نه، اصلا بلد نیستم اینا رو. فلذا اینجوری با مباحث علمی برخورد نکنید. مباحثی که نیاز شما باید راجع بهش لاغر بدانید، اصلا مشتهد هم نمیخواید بشید لاغر میخواید بگید من اصولات رو بلدم دیگه، باید مطلب رو بلد بشید. اینجوری با مباحث علمی برخورد. در مورد بعد آیا این که این مطالب رو خوندیم مثلا یه عده قائل شدن که مثلا حیات حروف مثل مرحوم آخوند، مثل خدمت شما رو شود که آغازیا، مثل مرحوم ناهینی، حالا با دلایل مختلف ولی قائل شدن و آم موضوع له آم، در مقابل یه عده قائل شدن و آم موضوع له آم، اینا تاثیر داشت این بچه انوان به بچه‌ای به انوانی من اینا رو خودم معطل کنم. وجوهی رو ادعی واسه ثمره شمردن، البته ادعی هم رد کردن. دقت کردی؟ ولی همین مقدار که مثل مرحوم آخوندی، همون کفایه که میخواد ملازم فرمی نشان داد، حالا همون مرحوم شیخ البته در مطاره نشون، اگر نه این مباحث که در رسائل موجود نیست. دقت کردی؟ اینا برای این بحث اثر قائل شدن، یکی برای اینکه انسان اینا رو بخواند و خوب یاد بگیرد. دقت کردید؟ شب رجوع کنید به کفایتون جلد یک صفحه 197. الان کتابات رو صفحه 103 و 104 رو بیارید. بیا با اون کتاب رو نه شما نه چرا از اونا خرید؟ من به پول میدم یه دونه از اونا. بیا با اون خدمت شما را شبه کور 103 رو آوردی. ببینید 103 103 یه بحثی دارید که از اون بحث دار. 102 تقسیمات واجب اینا چون در انموجب نبود، اینا میگه فقط تعریف مطلق و مشروط بوده، معلق و منجز که اصلا نبود در انموجب. اینا از مواد کمنشکن هم بود، اینقدر اینا مشکل. قد کردید بعدش هم تا دلتون بخواد اثر مطلق و مشروط، بعد بحث معلق و منجز که آیا ما چیزی به نام واجب معلق اصلا داریم یا نداریم، یه معرکت الآرائیه از مباحث دقیق. تا صفحه بعدش که مرحوم مدبر صفحه 104 برای شما چند تا مثال میزنه. یک، اذا دخل الوقت فصل به اذا تطهرت فصل به اینا مثال شرعیه، اینا مثلای روایات ما. دقت کردی؟ یکی از مباحثی که زیر اون مباحث مطرحه، دقت کردی؟ مطرحه بحث این است که شروط آیا به هیئت تعلق میگیرند یا خیر، که اینا در کفایه خواهد آمد. ایشون هم بحثشو میکنه منتها به اون ریزی صاحب کفایه نرفته. آیا شروط میتونن تعلق بگیرن به هیئت؟ همینجا مرحوم شیخ انصاری یه دعوای معروفی بین شیخ انصاری و شاگردش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی. شیخ انصاری میفهمد نمیتوانه. میدونید این یعنی چی؟ یعنی مثلا تو اون مثال دوم اذا تطهر فصله، الان این سله فعل ام هیئتی دارن، آیا این اذا رو میتونیم شرط هیئت بگیریم؟ یعنی آیا میتونیم یه مقدارش ممکنه یه مقدار گیرایی الان سخت باشه دیگه، ما اصلا کل بحث رو از اون نگفتیم، ولی هی از بحث رو فقا فرمودن خدمت شما رو شاید ثمره مجموعی حالا اشارت این نکات رو هیئت داله بر وجوبه، آیا وجوب میتونه مقید بشه به طهارت؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید نمیتواند. دلائلی میاره، یک دونه از دلائل اینه، میفرماید به خاطر اینکه نظر من اینه که هیئت و درش آن موضوع لخاص، موضوع لخاصه. اگر موضوع لخاصه چیز خاصی هیچ وقت نمیتونه تغییر برداره، اکر نمیتواند. میگید پس این قید چیه؟ میگه قید واجبه نه وجوب، قید صلاته. صلات وجوبش به محض تکلم بهش فعلی میشه، ولی اصل صلات زمانیست که شما طاهر باشه، ولی وجوبش مقید نمیشه. وجوب مقید به طهارت نمیشه، وجوبش میاد عند تکلم. اینا رو دیگه باید بفهمن که داری که از اونجا زودن مقایسه من. وجوبش میاد فعلی میشه، ولی واجب زمانی به گردن این مکلف میاد که طهارت میشه، ولی الان وجوبش به گردنت آمده زمانی. مرحوم آخوند تو همین صفحه همین بحث شیخ العلامه به تعبیر خودش در کفایه مطرح میکنه، میگه اشکالاتی دارم برش. یکیش این است که من قبلا گفتم حیات و آمن موضوع لحام، پس میتواند قید هیئت باشه. اون وقت طبق این نظر چی میشه؟ طبق این نظر این میشه که اصلا تا زمانی که طهارت حاصل نشده وجوبی فعلی نمیشود، زمین تا آسمون مسئله فقهی تغییر پیدا میکنه. اون یه چیزی تو فتوا میرسه، اون یه چیز دیگه تو فتوا میرسه. اوکی؟ خب اینا کجا اینا بس؟ بعد کجا بخونیم؟ و همینجا پنبهش رو بزنیم که اونجا ببینیم بعد چیکار کنیم. البته یه عده‌ای هم هستن که فرمودن خدمت شما هستم فرمایش شیخ رو رد کردن بدون اینکه به این بحث نظری داشته باشن، یه عده هم جوابای دیگه‌ای دادن. حالا ما دیگه با اونا کار نداریم، اونا دیگه سر جای خودش. اگر رسیدیم اون صفحه تقدیم محضر کنیم میکنیم و الا انشالله در کفایه حواشی کفایه استاد کفایه هست. خدمت شما هستم این یه دونه از آثارش و خدا میدونه که ما اکثر روایات ما خیلی از احکام رو مقید کردن، مشروط کردن. همون مثال اولی که زد چی بود بابا؟ مثال اول اذا دخل الوقت فصله، این چه صلات من واجب میشه؟ آیا در زمان تکلم واجب میشه؟ اگر قید هیئت ندانیم، اگر قید هیئت بدانیم عند دخول وقت واجب میشود. تمام فتاوا زیر و رو می شود. فلذا خود ایشون تو همون صفحه 104 بحث رو حواله میده به یه بحث دیگه ای که صفحات جلوتره که خودمونم از مشکلات مقدمات مفوضه که بحث بسیار دقیق و بسیار سعی جای خودش دقیق و فرد. اون بحث مقدمات مفوضه دوباره یه جوری پایینه گرفته. اثر دومی که یه عده دیگه از آقایون فرمودن بحث اشتغال قضیه بر مفهوم و عدم مفهوم. بارسال نمیتونستم اینا رو بگم، فقط آدرس دادم چون دوم اول سال چجوری اینا رو میگفتم نه مفهوم میدهستم. اگر ذهن شریفتون باشه مثل این مثال اذا قال مولا حجم انستطعت، آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد؟ گفتیم تعریف مفهوم انتفاع سنخ حکم است نه شرط احد، خلافاً نایت اللازمه برو جردی، خلافاً نایت اللازمه مکارف که اینا در توش همه فارسال بوده دام از انتقال آلی مشهور گفتن انتفاع سنخ حکم است. دوباره متوجه شدید یه عده میگن اگر شما تو مباحث انستطعت الان جواب این انستطعت محذوف است به قرینه ماقبل، خب این ماقبلش فعل امره، دوباره بحث هیئتش پیش میاد. میگن اگر شما قائل بشید وضع حیات و خاص موضوع و عامه باید در به باب مفهوم رو تفسیر کنید، چون این شما به سرخلوت نمیده. به شما میگید که وضع آن موضوع خاص هیچ وقت به سرخلوک نمیرسید، سرخلوک به کسی میرسه که موضوع له و آم بداند. دوباره یه حیاهویش بین آیون که آیا این حرف درست هست یا درست به هر صورت قائل داره، ممکنه ما قبول نکنیم این ابتنا رو نپذیریم، ولی خب اگر اصلا بلد نیستیم حالیمون نیست واسه چجوری دفاع، چجوری رد، چجوری قبول. فلذا مباحث رو لطفاً مسلط بشید. حالا من این دوتا رو از حضرت آیت الله العظمه آقای سبحانی دام از ذله العالی چون پارسالم آدرس داده بودم مبسوط مصحح جلد 1 صفحه 93 مطلب رو ببینید. تمام شدید. بحث بعدی الاستعمال و حقیقی و مجازی و خدمت
شما شرکت این همون جایی بود که ما قبلا اگر ذهن شریفتون باشه دو اشکال مطرح کردیم. اولا به جناب ایشان عرض کردیم شما جالب بود اگر میخوای سیر منطقی کتاب نویسی داشته باشی اینجا بحث شماره 9 رو بیاری. قد کردی؟ نه اینکه استعمال و حقیقیون و مجازیون از وضع بری سراغ استعمال بعد دوباره تو بحث نهم بگی الوضع و شخصیون و نوعیون به اعتبار لفظ. شما به اعتبار معنا رو گفتی، خب اینجا به اعتبار لفظ رو میگفتی. این اشکالی بود که قبلا کردیم. یه اشکال دیگه کردیم گفتیم شما اون صفحه فرمودید ما از این مقدمات ادبی بحث میکنیم، چون آقایون یا مقصود بحث نکردن یا اصلا بحث نکردن. گفتیم
باور بفرمایید اینایی که شما چند خط نوشتید فقط کافیه، همین جواهر، همین جواهره، همین اینو ببینید دیگه، متول رو نمیخواد ببینید، انقدر بحث کردن. فلزا
ما باید حقیقت و مجاز رو اصولی بحث کنه، چون باید صاحب نظر بشه، چون تو خیلی از مباحث بحث باید مبناش و حقیقت و مجاز مشخص باشه. بقید تو علائم بحث،
علائم حقیقت و مجاز باز از اون بحث کنه، انقدر اصولی از اون مباحث تبادر و افتراض و اینا استفاده میکنه، معنی حقیقی و مجازی نشنسته، خب اونا رو چکار بکنه؟ حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ حقیقت متشرعیه داریم یا نداریم؟ مثلا نمیدونه حقیقت مجاز چیه؟ فلذا اینا یه سریش مباحثیه که باید بدانی، ولو اینکه آیون مخصوص هم بحث کرده.
این نکته بعدی که این بحث، حالا از اول این رو عرض نکنم، پارسال تقدیم محضر شد که بعضی از آقایان از استعمار تعبیر کردن به رکن دوم دلالت وضعیه لفظیه و عرض کردم رفقای من اصلا باید یک کاری که اگر میخوان کار کنم روی مباحث این است که اصلا حقیقت و استعمار چیه، نه اینکه فقط تعریفی که بکنیم بریم، اصلا استعمار رابطهش با وضع چیه، حقیقت و استعمار. و از رفقا خواهش کردم دو نفر از آقایونی که تو این زمینه قشنگ بروز پیدا کردن ببینن، یکی شهید صدر از رضوان الله تعالی علیه بهوز جلد 131 و اصول فقه نوین جلد 1 جناب آقای عراقی داشته صفحه 293، این بحث رو خوب مطرح کرد. نکته دومی هستش که به این عبارت از شهید صدر در حلوات توجه کنید، این مستعمل و مستعملاتی دیگه یه جا برای ما حل بشه، وقتی شنیدیم دیج نزنیم حیفت این مات و مبنی ها. این عبارت شدید است در حلقه اولا جلد 191 می فهمد استعمال و لفظ فی معنا، وقتی میگیم یه لفظی در معناش استعمال شده یعنی به این معنا ایجاد و شخصه لفظن لکل یعد ذهن و غیرهی، غیر یعنی سامن، للانتقال الى معناه و یسمى لفظ مستعملا و المعنا مستعملا فی و اراد و ارادت مستعمل اختار از معنا فی ذهن سامع ان طریق لفظ بهش میگیم های سرانوز به چی میگیم به اراده؟ بهش میگیم اراده استعمالیه. چقدر از اراده استعمالی استفاده کردیم و چقدر دارم تو درس‌های خارج چپ و راست اراده استعمالی، اراده جدی، اراده استعمالی، اراده جدی. استعمال لفظ در معنا به این معنا یعنی یه شخصی متکلمی ایجاد بکنن، ایجاد لفظی رو برای اینکه آماده بساز ذهن سامه رو تا اینکه منتقل شه سامه به معنای اون لفظ، به این میگیم استعمال. به خود لفظ میگیم مستعمل، به معنا میگیم مستعمل فی و به اون اراده مستعمل که فقط توی اینجا کارش اینه اختار، این کلمه اختار تمام البحث است در اراده استعمالیه، اون اراده مستعمل که اراده کرده اختار خطور بده معنا رو در ذهن سامه، بیشتر از این دیگه پار فراتر نداشته، بگه من مطلوبم هست، مقصودم هست، مرادم هست، نیست، به اینا کنه، فقط بخواد این الفاظی که بگه معناش منتقل پیدا بکنه، به این بگیم اراده استعمالیه. بگه کرد؟ خب این هم نکته بعد آن که شما در مراحل مربوط به بلاغت مستحضری که قریب به اتفاق آیان مجاز رو اینگونه تعریف کردن. حالا من چون دارم برای اینه که از مخبر مختصر تنظیم منظر کنم از اون هم مختصر صفحه 332 آرزش مخبرم تنظیم منظر 332. ولی شما کتاب های دیگر هم ببینید، ما خیلی کتاب دیدیم برای جناب عبدالقاهر ابن حاجر سکاشی ابن عزیزی نوبلی دیگه بعد نیست. من تذکر میدم قریب به اتفاق آقایان اینجوری تعریف کردن ال حقیقت و حالا من برای مختصر رو میدم ال کلمت و مستعملت و فیما وضع ل فصلاح تخاطب و مجاز رو اینگونه تعریف کردن ال کلمت و المستعملت و فیما فی غیر ما مزعلت فی غیر ما مزعلت فی اصطلاح تقاطبه علاوه هم که یده و من قرینت عدم ارادت فلاحت من العلاقه لیوخ خرجت حلقرت و کنایت. حالا به ریز کلمات این کار ندارم چون شما بلاغت رو خوندید. اصطلاح تخاطب چی بود؟ خود تفتازانی هم در مختصر هم در متبر برای شما این رو باز کرد. این علاوه چنیسته این یعنی چی؟ من با این تیکاش کار ندارم. مهم این بود که اولا آیان حقیقت و مجاز رو وقت برای کلمه دانستن، لفظیست که کلمه این نقطه هست. نقطه بعد تعریفشون این بود اگر کلمه در ماوضعلهش در موضوع لهش استعمال بشه در این صورت حقیقت، اگر کلمه در غیر موضوع لهش استعمال بشود این میشود مجاز. فکر کرد بعد فرمود در این عبارت مجاز دو چیز میخواد: یک قرینه صارفه یا مانعه،
قرینه که سبب بشه ما ذهنمون به معنی حقیقی نره، صرف بده، مانع بشه،
و دو فلابود جمعن علاقه، باید علاقه باشه
که این علاقه در کتب مختلف مختلف بیان شد. دقت کردید؟ یادم هست که شیخون الاستاد دامزلو جناب آقای امین امین شیرازی دامزلو العالی ایشون 37 شمارش کردن در همین کتاب آیین بلاغه، 37 تا، خیلی ها 25 تا، بعضی 16 تا 18 تا اختلافی این علاقه.
بعد اون وقت بعد از این وارد تقسیم بندی مجاز شدن. مجاز فرمودن مجاز یا در کلمه یا در چی آقا که بهش میگن مجاز، بقید مجاز لغوی بهش میگن، یا مجاز در مجاز عقلی. که مجاز عقلی رو گفتن اونجایی که یه فعل یا شبه فعل مربوط به اسناده نسبت به مسند الیهش درش مجاز صورت بگیره. این تعریف مشهور بود. ولیکن همون پارسال هم تقدیم مصدر کردم گفتم رفقا مجاز عقلی دو تا اصطلاح دارن و خواهش کردم اصطلاح دومش رو دنبال کنید به خاطر اینکه شما بخواید قوانین بخونید، بخواید معالم بخونید، بخواید حواشی اینا رو بخونید، درسای درست حسابی رو بخونید، این دومیش تا دلتون بخواد به کار رفته ولی شما در جواهر ندید.
رفقایی که میخوان اون دومی رو ببینن که ببینید خواهشن آینه بلاغت جناب استاد دامزلو آقای احمد امین شیرازی جلد 3 275 ایشون بیان کرده.
بعد فرمودن مجاز در کلمه که بشیدن مجاز لغوی بر اساس اینکه این علاقه چه باشد تقسیم بندی می شود. اگر اون علاقه مشابهت باشد اصطلاحا به این مجاز میگن استعاره، و اگر غیر مشابهت باشد جز او کل سبب و مسبب حال و محل و بگیری، به اون میگن چه آقا؟ مجاز مستر.
اینا یه چیزایی بود که باید تقدیم محضر میکرد. حالا ببینیم که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چجور میفرد. از اساتید ایشان مرحوم ناینی که اصلا این بحث رو بحث نداره، این بحث در نهایت و درایه موجود نیست، فقط مرحوم آغازی ها رضوان الله تعالی علیه تو همین نهایت الافکار جلد یک و دو بعد از اون بحث سه خط
می نویسد آقا معنای مجازی نیاز به اون علاقه ها نداره، طرح دفیل است.
تمام چرا همین دیگه چیزایی که ما بخوایم تو عبارات بعدیشون ازش استفاده کنیم نداریم. بهترین منبع میشه آقای خویی، درکرده آقای خویی، چون امام هم این بحث رو نکردن، نه در تحذیب، نه در تنقیح، نه در مناهج، این بحث رو امام نداره. دقت کردی که بخوایم از امام هم نظریاتشون رو بیاریم اونجا.
بهترین منبع برای ما اینجا میشه محاضرات آقای خویی.
حالا گوش کنید ببینید ایشون چجور تعریف میکنه. میفرماد الاستعمال و حقیقی و مجازی. نکته اولان که به خلاف این قریب به اتفاق آقایان که حقیقت و مجاز رو صفت کلم و لفظ قرار دادن، ایشون هم کمون که آیت سبحانی هم پارسا تو المعجزه همین کار کرده، حقیقی و مجازی رو صفت میاره واسه استعمال. چرا؟ این باید یه جا منشأش مشخص بشه که این وصف هر دوتا میتونه باشه یا اون وسطا یه چیزایی شده، یه غلط ملدی صورت گرفته همینجوری رایج شده. اتکردید ما معتقدیم استعمال حقیقیون و مجازیون درسته، دقت کردید؟ مشکل نیست، گرچه مجبور آقایون اهل بلاغت گفتن حقیقت کلمه مجاز کلمه لفظ، ولی اینا با هم قابل جمع، لطفا تحمل بفرمایید. بعد میفرمان استعمال اللفظ فی معناه و الموضوع اللفظ حقیقتون و استعمال او فی غیرهی، البته غیر مناسب. غیر مناسب، ببینید این کلمه مناسب آیا آن بلاغی اینه که تراز اول بودن ازش قفلت کردن، یا اینه این مناسبی که ایشون آورده صاحب کفایه آورده؟ چون مشخص ایشون این عبارات رو شما بذارید عبارات صاحب کفایه، مشخص میشه ایشون ناظر به صاحب کفایه این مطالب رو آورده. کفایه جلد یک صفحه 35 ایشون هم اونجا دارد کلمه مناسب. این کلمه مناسبی که این آیون میارن به نظر شما حضرات آیون بلاغیون ازش قفلت کردن یا یه جوری فهمونده بودن؟ به نظرتون چی میرسه؟ این علاقه که فلا بجمن علاقه، اونا منظورشون همین مناسبت، چون علاقه مناسبت ساز به این دوتا بین معنای حقیقی و مجازی. رعی تو اصدن یرمی، این علاقه مشابهت بین رجل شجاع و حیوان مفترس، این علاقه مشابهت میسازد. اینه که کسی اصد نمیگه مثلا کیف بفهمه، تو مناسبت نیست، چون علاقه نیست. قطعه.
پس آیان بلاغیون این کلمه مناسبی که این آیون دارن منظورشون هم کلمه حلاقه بوده.
و استعمال او فی غیرهی، البته غیر مناسبه، له مناسب باشد با اون معنای حقیقی، مجازون. اگر مناسب نبود چی؟ استعمال میشه غلط. پس استعمال یا حقیقیه یا مجازی یا غلطه. اونجایی که استعمال کنیم در غیر موازی الله هیچ تناسبی هم نباشد. بگم مثلا دیوار، بگم منظورم مثلا ساعت بوده، میگه چی آخه ذهنش میره؟ خدا پدرتو بیامرزه. و فی غیر المناسبه غلطون و هاذا امر محل و وفاق. مستحضر که این فرمایش فرمایش تامی نیست. هاذا امر محل و وفاق، دقت کردی؟
چرا نیست محل وفاق؟ شما بگید.
کدوم نظر؟ نظر آیت لوازم صبحانی. پس کردید آیت لوازم صبحانی نظر رو قبول نکرد، اون دیدینا رو آقای صبحانی
به تبع اساتیدش امام آقای بروجردی، همه اینا اساتیدش پارسال گذشته، امام به تبع استادش و مرحوم محمد رضا اصفهانی در بقایت الاذهان و این آقایون به تبع سکاکی در بلاغت. البته عرض شد سکاکی فقط در استعاره اون نظر رو داده، این آقایون گسترش شدن. مثل آیت الله عظما آقای خویی همین نظر رو داره، مثل آیت الله عظما آقای بهی دام از اللغ العالی همین نظر رو داره، طبق نقل تحقیق الاصول فرمودن وقتی نظر سید بروجردی رو نقل فرمودن فرمودن خوبه مطلب و مدین آقای خدمت شما مرحوم آقای فاضل لنکرانی، اینا همه این نظر رو قبول کردن. خب حالا بعضی از اینا از مرحوم مظفر متأخر بودن، ولی کمشون که متقدم نبودن، کجای محل وفاقه؟ اونا اینجوری تعریف نمی کردن، اونا اصلا کی خیر ما و زهلر نداشتن، گفتن تمام استعمالات در ما و زهلر هست تمام. فرقش این استش که یه جایی وقتی در معنای موضوع لب به کار میره فرد فرد حقیقیه حیوان مختلف، یه وقتی فرد فرد ادعایی و تنزیلیه، وگرنه همه استعمال فی ما مطلعه هست. چجوری آقا تو من دارم بفرد دیگه؟ من چون اینها رو تارتا خوب روشمان رو دادم به اندازه از اونجا در وقت خوب ها دقیق کردی دیگه، به اون متذکر نمیشم، به همین مقدار کفایت میکنم. آدرساش هم پارسال تماما در درس گذشته رفقا میتونن ببینن. اما از اینجا به بعد رو توجه کنید رو فرما، از اینجا به بعد حالا به قول خودشون تا اینجا که محل وفاق، ولی می فرمان بین آقایون اختلاف شده. اختلاف در چی؟ گوش کنید، می فرمان اختلاف شده که صحت استعمال مجازی متفرع از چیه؟ اصلا صحت استعمال مجازی متفرع از چیه؟ آیا متفرع از بر ترخیص واضح یا متفرع است بر طبع؟ به قول استادش مرحوم آزیا طبع و ذوق در نهایت الاحکام، گفتیم بقیه که بحثی ندارن اینجا ببینیم چیه. آیا صحت استعمال مجازی متفرع از ترخیص واضح یا از طبعه؟ خب اینجا کلمه طبع حالا یه مقدار واسه آدم روشنه مثلا، ولی ترخیص واضح یعنی چی؟ خود ایشون با عطف تفسیر نظرش رو میفهماند که منظورم از ترخیص واضح ملاحظه کردن همون علاقات مذکوره در علم بلاغت، در علم بیان. پس تا الان سوال این شد آیا صحت استعمال مجازی متفرع است بر این علاقه‌ای که آقایون گفتن؟ از این دارنش از آقای خویی میگن، باید گوش کنید، این بس ظاهر ساده است ولی کشنده از بس آدم نمیفهمه چیه. قطعی لاغه منو که کشته شد شما رو نگیشت. ملاحظه کردن علاقات مذکوره در بیان، قول اول از اینجا بعد از آقای خویی نرمی کنم. محاضرات جلد یک صفحه 103 104 105 می فرماید این آقایون حالا به این کتاب قول اولیا میگن که پس اون علاقه ها از باب مثاله، مثال نه انحصار. اون میخواست بلنگ این آقایون اول میگن هر جا علاقه بود استعمال مجازی درسته. علاقه هایی که آقایون در کتب بیان فرمودن در کاری بعضی مثل شیخ هنرستاد و 37 رسوندن، بعضی اون بیشتر متو بردن، و هر جا نبود، اینا عبارت آقای خوییست ها رضوان الله تعالی، هر جا نبود استعمال مجازی صحیح نیست.
ممکنه اولش واضح بیاد بگم خب آره دیگه، وقتی اینجا داشتیم یه ارده میگن صحت استعمال مجازی برای نداره، ولی بعدش انسان دقیق میشه اونجا خیلی مطلب از این دقیق تر.
ولی یه ارده از آقایون مثل صاحب کفایه، مثل استادش مرحوم آغازی ها، اینا رو گفتن نه به طبع و ذوق تا ذوق سلیم عرفی
کدوم استعمال مناسب رو درست بدانه؟ کدوم استعمال مناسب رو؟
اگر ذوق عرفی استعمالی رو مناسب دانست ولو در کتب بلاغت علاقه مثلا چیز دیگه نشده،
درست
اکی. اون استعمال مجازی درسته، استعمال مجازی درست است، یعنی اون علاقات از باب مثال هم.
از باب مثال اومده، یه چند شمارش کردن، منحصر در اونا نیست که هر جا اونا بودن درست هر جا نبودن نادرست.
نه، متفرد از خطه. ذوق سلیم عرفی استعمال مجازی درست است هر جا که ذوق عرفی استعمال مناسب را بپسندن.
فلذا وارد شدن برای اثبات حرفشون، آیونی که به طبعن که ایشون هم به طبعیه، اثبات کنن این نظر رو. خب باید چجوری اثبات کنن؟ به نظر شما باید چجوری اثبات کنن؟ اگر کسی میخواد این نظر اثبات کنه، قاعدتا باید چیکار بکنه؟ ها، باید مثال بیاره، جایی که بگی آقا ببینید
اینجا علاقه هست، استعمال نادرست است، استعمال مجازی نادرست است، قاعدتا باید این کار بکنه دیگه. یه جا بگه این علاقه هایی که آقایون گفتن، علاقه هایی که آقایون گفتن، این غیر میخواستن هست، علاقه هایی که آقایون گفتن نیست و حالا که استعمال مجازی درست است، قاعدتا باید این کار بکنن.
صاحب کفایه هم همین ادعا رو کرده، البته بدون مثال، بدون مثال، فقط ادعاش رو کرده. ایشون مثال میزنه، لطفا به مثال دقت کنید.
علاقه هست، استعمال مجازی نادرست است.
یه مثال پارسال من تو درس دادم،
کسی یادش میاد؟
چی؟ بله، آفرین.
مثال از سایت الله عظما آقای مرقج رضوان الله تعالی در حاشیه‌اش بر کفایه ممتد درایت فی شرح کفایه جلد یک صفحه 71 حاشیه حاشیه،
چون ایشون اول حاشیه زده بعد تو حاشیهش هم دوباره یه وقته حاشیه زده، تو حاشیه حاشیه اونجا آوردن. آفرین، ایشون گوش کردی؟ آفرین، همین هم پسند باشن.
مثال ایشون این بود، فرمود که شما کثیرن یه آوازی رو با حماجانش میبینید،
دقیق کردی؟
که ها این زید برای حماجان شد و سواب رابطه اینا جناب زید حال جناب حمار محر. آیا درسته یه نفر بگه جا از زیدون بگه جا از حمارون و بگه استعمال که غیر ما مزلس به علاقه حال و محر؟
آره؟ خب بگه اینجا علاقه موجوده دیگه.
اگر به جای زید بگه حمار که بیچارش میکنه، به جای آمده که استعمال بی غیر معذلت کردم، در عرب که مجازات زیاده، این هم که علاقه هم که داره،
گفتن نه.
صاحب قوانین مثالای متعددی زده، صاحب قوانین مثالای متعددی، مثل اینکه شما درخت نخل رو مثلا در دیوار استعمال کنید، بگید به این علاقه مصابه هست.
علاقه مشابه.
یا مثلا تور رو در ماهی استعمال کنید و بالعکس، بگیم چرا؟ بگید علاقه مجابه است، مجابه است.
و همینجور بگیرید خدمت شما عرض شود که پدر رو در پسر به جایی که بگن علی آقا اومد، بابا اومد، بگن حسین آقا اومد، بگن چجوری، چون علاقه سبب و مسببیته، بابایی رو قدید آورده. اصلا
اینا اینا گفتم ببین اینا علاقه دارن،
ولی عرف اینا رو قبول نمی کنه، با که علاقه آیون بود.
مثالی که ایشون میارن،
مرحوم مظفر رضوان الله تعالی می فهمن،
شما میدونید که او اثر رو واسه رجل شجاع در معنی مجازی استعمال میکنه، لفظ اثر، ولی شما میدونید که جناب اسد یه خاصیت دیگه هم خاصیت هایی دارد به جز شجاعت، یکی دیگه اصلا این عوض میخوام کلاس شریف محضر شریف بیادمی رو هم توی کتاب بذارم درست میدم، میفهمن اسد شریف الفمه، راهه خدمت شما هست شمد که دهانش بده، حالا یه آقای زیدی که در این علاقه مشابهت با اسد یکسانه بگن رعی تو اسدن گرمی، بعد بگن منظور از این چیه؟ رجل دهان بدگو. علاقه که وجود داره مشابهت، هم شیر دهانش بدگو همین آقای زید، ولی عرف اینو قبول میکنه. تحقیص واضحه که بود، مثلا این علاقه که بود، ولی با این حال نه، این استعمال نیست. چی ملاکه؟ طب ملاکه. ببینید اینا رو نپسندیدیم چون طبعمون نپسندید، ذوقمون نپسندید، گفت اینا با هم دیگه مناسب نیستن. پس اون کلمه مناسبی که در بالا آوردیم ها نباید تفسیرش کرد به علاقه که آقایون بلاغیون آوردن، کلمه مناسب بالا فی غیر المناسب له، مناسبی که طبع و ذوق بفهمن بپسندن، باید اینجوری تفسیر کن. از اون برش مثال چی؟ علاقه نباشد، استعمال مجازی درست باشد. دقت کردی؟ میفرمان مثل اینجا که او استعمال کنه اسد رو در رجل شجاع.
دقت کردی؟ گوش کنید،
مثال برای جایی که علاقه نیست استعمال مجازی درست است. استعمال کنه اسد رو در رجل شجاع. می‌فهمد اینجا ولو اینکه جناب واضح این رو من بکنن تا مردم هیچ گوش نمیدن. استعمال کنن رعی رو اصلا گرمی و اسد رجل شجاع می‌فهمن.
مثال آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، این مثال مرحوم مظفر، مثال آقای خویی رو تقدیم محضر کنم، جلد یک صفحه 104، اطلاق و لفظ القمر علا حسن الوجه و استعمال ایفی صحیحون و این فرز ان الوازه لم یعزن فی بل منع.
استعمال کنیم قمر رو در آدمی که صورتش مثل ماه میدرفشد،
به جای اینکه بگیم جا زیدون بگیم جا قمرون. مثال بدی زدن. به جای اینکه بگیم جا عباس ابن علی ارواح العالمین لهم الفدا بگیم جا قمرون. درست کرد؟
میفرماد اینو عرف میپسنده. و حالا این که خدمت شما عرض شود که و این اگرچه واضح چیکار کنند آقا من بکنند، ترخیص نده من بکنه، معلوم استفاده میکنند.
پس ملاک طبع هست، تمام شد، اثبات کردیم براتون. عبارت کتاب رو ببینید که نمانه، اون وقت ببینیم که چی شد، چه خبر شد. دقت کردیم؟ ولکن نهو، این ولکن نهو استدراک است از اون امرون محل و وفاق است. ولکن نهو وقع الخلاف و فاستعمال المجازی فی، فاستعمال المجازی تو چی خلاف شده؟ تو این خلاف شده فی، متعلق به خلاف فی، ان صحت استعمال المجازی هل هی متوقفتون علا ترخیص واضح. ترخیص واضح یعنی چی؟ ترخیص واضح یعنی این، یعنی ملاحظت العلاقات المذکورت فی علم البیان. تفسیر کردم براتون با قول تفسیر او ان صحت استعمال المجازی تبعیتون تابعتون لسهزان ذوق سلیم. صحت استعمال مجازی تبعیز تابع استحسان اون حسن ذوق سلیم است. فکلما، حالا که اینجوری شد، کلما کان المعنا غیر الموضوع له مناسبن للمعنى الموضوع له و استحسنه التاب صح استعمال اللفظ فی در اون کل و الا فلا. هر جا که معنای غیر موضوعون لح مناسب باشه با معنای موضوعون لح و استحسنه و تب هم بپسندد صح استعمال و لح در اون معنا و الا فلا. تب نپسندید این استعمال چه غلط. کدوم درسته مرحوم مظفر؟ و ارجح و القول الثانی. چرا؟ لعنا نجد و صحت استعمال الاثر فر رجل شجاع مجازن و این من همین ها الوازه اگرچه واضح من میکنم. مثال آقای خویر هم که ملاحظه فرمید در دو مستش و عدم استعمال اسد رو مجازن فی کریه رائحة الفم یا کریه رائحة الفم رائحة تو بشود فاعل برای کریه صفت مشبهه کریه رائحة الفم کما یمثلون کما که آقایون به همین مثال میزنن و این رخص الواضح اگرچه واضح اینجا ترفیض داده گفته آقا درسته این دوتا با هم دیگه علاقه مشابهت دارن ولی اینو عرف میگه عدم صحت استعمال و معید و ذالک معید و ذالک رو هنو تقریم مذر نکردم تایید جانم با وجود بله دیگه با یک کلمه و این من همین حل واضح ایشون با یک کلمه و این فرز ان الواضح لم یعزن فی بل منع ان آی خویی مطلب رو با شما تمام کردن باید کردیم تو اینجا. خب همونجور که شما میفهمید این مثالش چیه؟ این خیلی مهمه یه دونه مثال اینجا پیدا بکنید که واقعا علاقه موجود نباشه با این که مسئله حل نمیشه. این این شما لوه بی خود این نوشتی شما لو باید بنویسید دقت کردید و این من امن حل واضح چیه ولو من امن حل واضح این اصلا هیچ معنی نداره نسبت به این مثال که اینو باید چیکار کنیم. این مثالش چیه تا فردا بگردید هر کتابی خواستید تو این بحث هر حاشیه‌ای که خواستید یه دونه مثال واسه من بیارید از کردی؟ یه دونه مثال واسه من پیدا کنید بیارید پس فردا از رفقا ببینم کی یه دونه مثال میتونه شما دیگه الحمدلله کافیه که چی آقا اون دگمه رو فشار بدید مثل من حساسیت به کتاب و اینا ندارید دقت کردی؟ دگمه رو فشار بدید تو همین بس استعمال حقیقی مجازی یا صحت استعمال مجازی به چی بستگی دارد بزنید و ببینید آقایون چی مثال رو بزنید. خب این دیگه حالا فعلا یه چیزی شد دقت کنم اون یه چیز دیگه ای شد اونو باید روی اینم فکر کنید اینم سوال خیلی خوبیه. الان ایشون واضح رو چی تعریف کرد که ترخیص واضح رو فرمود منظور ملاحظه من اینا فعلا عبور کردم گفتم آدمو میکشه خب بی خود دیگه نگفتم که فعلا با یه عطف تفسیر بسید که میخواستم مدام اگر اون وسط های حساسیت ایجاد میکردم مطلب حرض میرم این بر اون بر میشد. خب بله خب همین هم سواله آیا ترخیص واضحی اصلا بر چه کلمه ترخیص واضحی است؟ خب اینو می نوشتید الا ملاحظت این کلمه ترخیص واضحی یعنی چی؟ آقای خویی رو هم عرض کنم آقای خویی اینجا رضوان الله تعالی علیه فرمودن بله ببخشید من عبارت آقای خویی رو عرض کنم محاضرات جلد 1 صفحه 103 فرمودن که یه عده از آقایون گفتن به طبع از یه عده فرمودن به وضع از حالا عبارت آقای خویی رو ببینید بازشون نوشت ترخیص واضح آقای خویی فرمودن یه عده فرمودن به طبع از یه عده فرمودن به وضع از میدونید منظورشون از وضع چیه؟ اعنی ترخیص الواضح فل استعما لوجود علقت من العلاق این عبارت به این فرق کرده ایشون ترخیص واضح رو به معنای ملاحظت علاقات مذکوره گرفت آیت الله عظما آیت خوی رضوان الله تعالی علیه فرمود وضع یعنی ترخیص واضح در استعمال لوجود ترخیص له نه اینکه ترخیص همان علاقات باشد اینا دو مطلبه ترخیص الواضح الاستعمال لوجود علقت من العلاق روی فکر کنید این هم از چیزایی که تا فردا فکر کنید ببینید این کلمه ترخیص واضح اصلا یعنی چی باید بفهمیمش نباید بفهمیمش اینا چی اراده کردن خدمت شما هست. این دو خط رو بخونم.
ایشون یه معید هم برای خودش میاره. معیدی که میاره ایشون میفرماید ببینید تمام لغات در اکثر موارد، مثلا تمام لغات منتها در اکثر موارد اینا میبینید لفظی مثل اثر، البته تو هر لغتی اثر تو لغت عربه، تو فارسی چی، تو انگلیسی لاین چی، از چی ما میگیم و همون خدمت شما هر شد که همینجور تو هر زبانی که شما برید میبینید لفظی که وضع شده برای رساندن معنای شیرهای فارسی این در رجل شجاع به کار میره و خدمت شما هر شد که تب میپسنده. این تمام لغات وقتی میبینیم این کثرت از لغات در اکثر موارد یه لفظ رو توی یه معنای استعمال مجازی میکنن، همه لغات هم قبول میکنن. این نشون میده مربوط به ترخیص واضح نباید باشه. اگر ترخیص واضح بود خب یه جایی باید خلاف میشد، یه واضحی ساز خودشو میزد بعد خلاف میدیدید، ولی میبینیم تمام لغات تو فارسی میگه فلانی مثل شیر، منظورش این رجل شده تو زبان این، تو زبان اون. این نشون میده که مسئله مبتنی بر طبع بوده و چون طبع بشر همه علی سویت، همه لفظ اثر رو مثلا در معنای حیوان مختلف به کار بردن. از اون شما استغفرالله.